در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رخش چه صبح ملیحی، لبش چه آب حیاتی، علی اکبر لیلاست، به چه شاخ نباتی. بدون چشمه لعلش نبود در همه هستی نه چشمه‌ای، نه قناتی، نه دجله‌ای، نه فراتی. دمیده بر سر دنیا چه آفتاب بلندی، نشسته در شب لیلا چه ماه با برکاتی. قدش چه سرو بلندی، چه گیسویی، چه کمندی، چه مرتضی سکناتی، چه مصطفی وجناتی. حواس غافل رفته است در صدای اذانش، هلا چه حی علایی، چه عجلو به صلاتی. حسین با پسرش رد شدند از غزل من، پسر چه ماه جمیلی، پدر چه باب نجاتی. سلام میکنم به امام حسین، سلام میکنم به حضرت علی اکبر و سلام میکنم به همه جوانهای عزیز که امروز روزشونه. اینجا سمت خداست. با احترام تقدیم نگاه دریایی شما میشه. بر همتون مبارک و مهنا باشه. این ایام، ایام سراسر نور و سرور ماه شعبان المعظم. همینطور خدمت آقای حسینی عزیزمون، سلام علیکم، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، عرض تبریک گرامی داشته ولادت علی اکبر سلام الله علیه. تبریک ویژه عرض میکنم به جوانهای عزیز در آستانه نیمه شعبان. پیشا پیش ولادت ولی از ارواح و فداه را هم تبریک عرض میکنیم. من هفته گذشته عرض کردم خیلی خوبه در کنار چراغانی ها ما به یمن ولادت حضرت سبدهای معیشتی هم به نیازمندان بدیم، هر دو باشه.
بله.
هم چراغانی باشه انشالله که شعائر دینی، هم به عشق امام زمان ارواح نافدا، هر کسی هر کجا این سبدهای معیشتی کالاها رو که کمک میکنن به نیازمندان، یکم انشالله ویژه نیمه ماه شعبان. البته به همه مشتاقان از ولی از ارواح نافدا عرض میکنم، چون خیلی ها اصرار دارن نیمه شعبان رو مسجد مقدس جمکران باشن. من به نظرم خلا خیلی اصرار به حضور در نیمه شعبان در مسجد جمکران نداشته باشین، حالا بعد از نیمه شعبان، چون میدانی به هر حال اون مسجد امکانات این که در یک روز جمعیت انبوهی صدها هزار نفر یا میلیونی رو نداره. زیر ساختهاشون در استراحتگاه برای زائرین، پارکینگ برای زائرین، مسائل بهداشتی، مسائل تغذیه، اینقدر امکانات نیست. انشالله تقسیم کنن این حضورشون رو، به عشق امام زمان هست، ولی به هر حال متاسفانه این امکانات نیست در اونجا. مثل مشهد نیست که حالا یه وقت چند میلیون نفر هم
زائر برن. بله
امکانات هست، انشالله بگذارن برای فرصت‌های دیگه.
انشالله. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
مبارک باشه امروز بر شما.
سپاس
و بر همه جوانهای عزیز. انشالله زیارت شش گوشه نصیبتون بشه، زیارت حضرت علی اکبر، زیارت سید الشهدا، عید بزرگ نیمه شعبان هم بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشالله به یمن این روزهای بسیار قشنگ بهترین ها نصیبتون. انشالله زندگیتون سرشار از خیر و برکت و عافیت باشه. ببینیم حاج حسینی بر ما چی بربقال آوردند و برناس چه نکاتی بشن.
اگرچه من اون هفته بحث راجع به خطبه 210 شروع کردم، ولی هرچی فکر کردم دلم نیامد امروز روز گرامی داشت ولادت حسن علی اکبر سلام الله علیه و روز جوان، از بحثی در موضوع جوان بگذرم. انشالله اون بحث رو ادامه میدیم.
بحث جوان هم بحث مفصلی است،
بسیار مفصل و ضروری و واجب. من تمام واژه هایی که در منابع حدیثی ما هست، واژه شاب، شباب، شبان، فتا، حدیث، احداث، همه رو اینا رو نگاه کردم. انشالله بحث خوب و مفیدی خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنم.
انشالله
خدا به وقت ما هم برکت بده. همین اول برنامه تقاضا کنیم انشالله مسئولینم یه وقتی اضافه به ما بدن، عیدی به جوانا بدن، روز کمی وقتمون انشالله بیشتر بشه.
انشالله
پنج مطلب رو در نظر دارم انشالله اگر برسیم. عرض کنم جماعت شهیدین میدونید، باور بفرمایید، من هر کجا که میرم، هر کجایی که با مردم یه گفتگوی داریم، یه مادری که از دور میاد، من یقین دارم 80% 90% سوالش راجع به جوانش هست. واقعا یه بحث بسیار بسیار مهمی. الان مادرایی که دارن برنامه رو میبینن، پدرایی که برنامه رو میبینن،
دغدغه دارن.
واقعا دغدغه. یعنی من باور کنید یقین دارم یه خانم یا آقایی داره از دور میاد یه سوال داره، به دوستانم میگم 80% 90% سوالش راجع به فرزندش و جوونش است. پنج مطلب رو بگم. مطلب اول، یه تعبیر خیلی زیبایی دیدم در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام، عنوانش رو من انتخاب کردم حقوق هفتگانه جوانان. ببینید چقدر زیباست در نگاه امام سجاد علیه السلام. خب میداد در این رساله حضرت به 50 حق اشاره فرمودن. این حقوق جوانها رو بخوایم خلاصه کنیم، حقوقی که جوانها دارن ما باید ادا بکنیم، پدر مادرها باید ادا کنن، آموزششون، پرورششون، گذشت از خطاهای اونها، مدارای با اونها، خطا پوشی، محبت. حالا روایت رو بخونم. حضرت فرمودن به اما حق الصغیر، چون حق الکبیر اول میفرمون، حق بزرگترها، بعد میان سراغ حق نوجوانها و جوانها. یک، فرحمته فی تعلیمه، تو آموزشش هم مهرورزی داشته باشین. اگه میخواید چیزی هم یادش بدین با محبت. این شعر معروف نظیری نیشابوری هست، همه بلدن درس معلم ار بود،
زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل.
این کلام 1400 سال پیش امام سجاد علیه السلام. رحمته فی تعلیمه، چیز هم میخوای بهش یادش بدی، یه دستوری هم، یه نمیدونم نگاه اخلاقی، با محبت بهش بگو. یه تذکری میخوای بدی راجع به مسائل دینی، راجع به آدابش، رحمته فی تعلیمه. این تعلیم هم میتونه تعلیم مدرسه‌ای باشه، هم تعلیم مسائل اخلاقی. فضائل اخلاقی رو میخوای جوان یاد بدی با مهر و محبت، با تندی نباشی. حالا ادامه رو بخونه. و تثقیفه، تثقیف از همون ماده ثقافت، فرهنگ، پرورش. بخوایم در یه جمله خلاصه کنیم، هم آموزش هم پرورشش، تهذیبش. سوم، العف، گذشت از جوانو بگذرید. چهارم، الرفق والمدارات له. خواهش میکنم مادرای بزرگوار که اینقدر دغدغه فرزندانتون دارید، بحث امروز بیشتر ارجاع بفرمایید با جووناتون، با فرزندانتون، با دختر پسر، رفق مدارا کنید. شما کوتا بیایید، تو رو خدا اینقدر سر به سر بچه‌ها نگذارید. والمعونت علی، کمکش کنید. ششم، والستر علی جرائر حداثته، جوونه یه اشتباهی کرد بپوشونید، بزرگ نکنید، تو چشم نیارید. هفتم، و ترک و مماحکتهی، مماحکه یعنی سرزنشش، لجبازی. یه چیزی گفتید اصرار نکنید، تکرار نکنید، لجشو در نیارید، تحریکش نکنید. فإن ذلک ادنا الی رشده، برای رشدش اینا نزدیکتر. پس در یه جمله امام سجاد علیه السلام میفرماد پدر مادر با بچت برخورد میکنی، چیزی میخوای یادش بدی؟ یک، همراه با محبت باشی، مهرورزی. دو، ازش بگذر. سه، باش مدارا کن.
چهار،
عیباشو بپوشون. و سر به سرش نگذار، سرزنشش نکن. من ذیل این مجموعه میخوام چند تا حدیث، چند تا داستان بگم. یک، باز امیر مؤمنان علیه السلام فرمود اذا آتبت الحدث، حدث این جوان، یه جوانی رو میخوای سرزنش کنی، چیزی بگی، فترک له موضعا، یه توجیه براش بگذار. حالا من فکر میکنم تو اش لابد خودت یه توجیهی داری، بگذار یه توجیه براش بگذار. اگه گو آره من به این دلیل این کار انجام دادم، ازش بگذار. چرا؟ لئلا یحمله الاخراج علی المکابره، وقتی تردش کنی دشمن تو میشه. من بارها گفتم به پدرها مادرها، گاهی میان مفصل یا مثلا دخترم فلان خطای سنگینی که اصلا من بخوام بگم شاید مو به بدن انسان اصلا به خودش حالا برای هیچ کسی پیش نیاد، ولی دیدم پدره میگه حاج آقا چون دخترم پسرم این خطای بزرگ انجام داده، من بهش گفتم یه خط قرمز اصلا دیگه دور ما نباید بی، گفتم بزرگترین خطای تو همینه، تردشون نکنید، ولو بزرگترین اشتباه رو انجام دادن باز بذارید آغوش محبت پدر و مادر به روشون باز باشه. یه روزی خواستن برگردن، کجا برگردن؟ جای بیگانه نرن. حدیث دوم باز از امیر مؤمنان تو قرار الحکم هست، الافراط فی الملامه یشب نیران اللجاج. الافراط فی الملامه،
هی زیاد سرزنش کنی،
هی صبح میگی، زور میگی، شب میگی. حالا من وارد مثال ها میشم، مثلا بچه نماز نمیخونه چیکارش باید بکنه؟ افراط نکنه اینقدر در سرزنشش.
من یادم اون فصلی که ما خدمت آقای تراشیون بودیم براجع به اصول تربیت فرزند، شما میگفت در طول شبانه روز شما یک کوپن داری باید خرج بکنی،
اصلا بیمزه میشه تأثیر. حضرت فرمان یشب و نیران اللجاج، آتش لجبازی رو شعله ور میکنه وقتی شما مکرر افراد کردی در سرزنش. باز از امیر مؤمنان چقدر آموزه های قشنگی، جهل و شباب معذور، جهل و شباب معذور. ای جوان چیزی نمیدونه، عوض داره، حالا جوان دیگه. و علمه محقور، دانشش کمه. شما که فکر میکنی دانشت خیلی زیاده، شما که سنی ازت گذشته، شما با او کنار بیار. باز از مهر و محبتی که اهل بیت رسول خدا با جوان چقدر احترام میذاشن به شخصیت، راحت خیلی برام جالب بود. یه وقتی رسول خدا یه جایی بودن، خواهش میکنم قصه رو عنایت بفرمایید، ما اینجور عمل نمی کنیم، واقعا عمل نمی کنیم. حالا مثالاشو میگم. رسول خدا یه جایی تشریف داشتن، یه ظرف حالا شیری، شربتی، آبی آوردن دست حضرت، شر به حضرت میل فرمود. یه جوانی، یه نوجوانی کنار دست حضرت، دست سمت راست حضرت بود، یه چند تا پیرمردم سمت چپ. خب میدانید معروفه که سمت راست مقدم فضیلت داره بر سمت چپ. حضرت نگاهی به این سمت راستیه کردن، به این جوونه فرمودن اجازه میدی این بقیه رو بدم به این سمت چپی ها، سمت راست اولویت داری. اول ببین پیامبر، خاتم و نبیین، از یه نوجوان، جوانی که دست راستشون نشسته مقدمه اولویت داره، اجازه میگیرن من بدم به این سندار و پیر مرد یا نه. الان شما تو مجالس دیدی دیگه،
بچه ها رو بلند میکنن،
جوان نوجوان، حالا نیم ساعت زودتر اومد توی جلسه، جایی مناسبی پیدا کرده نشست، تو چارت پیرمرد میان بلنشی بچه ها بلنشی. اصلا گاه اینا رو برای همیشه از مسجد و مرکز دینی ما ناامیدشون میکنن.
حالا بچه ها خودشون بلندشن به احترام،
حالا خودشون وظیفهشون هست. بله. رسول خدا به این نوجوان خیلی عجیبه ها فرمود اجازه میدی من این بدم به این پیرمرد؟ اینم خیلی زرنگ بود، گو ما کنت لأوثر بفضلی من که احدن یا رسول ابدا، من اجازه نمیدم، من خودم میخوام این شربت یا شیر یا آبی که شما میل فرمودید تبرکه، میخوام بقیهش گیر من بیاد، نمیخوام گیر اونا بیاد، من کسی رو مقدم نمیدارم، زیادی شربت شما، آب شما، این نه نه، من خودم حضر دادم بهش. ببین احترام شخصیت قائل شدن برای جا. بازی داستان دیگری تو منابع عامه و خاصه آمده، منابع دست اول. امیر مؤمنان سلام الله اکبر آمدن تو بازار، قنبر خادم حضرت، دو تا لباس خریدن، یه 3 درهم یه 2 درهم، یعنی یکی گرونتر یکی ارزونتر. گرونتره رو دادن به خادمشون، گو آقا انت اولا بهی تسعد المنبر تخت، شما شایسته لباس گرونتر، مال شما منبر میرید سخنرانی میکنید، تو چشم هستید. ببینید چی فرمود امیر مؤمنان، فرمود نه انت شابون، تو جوانی، ولکه شرت و شباب، شر نشاط، نشاط جوانی داری، لباس گرونه
برازنده تن
برازنده. امیر المؤمنین عزیزان، امیر المؤمن به خادمشون، نه با فرزندشون، فرزند که جای خود داره، خادم جوان خودشون رو در لباس گران قیمت مقدم داشتن، فرم تو نشاط جوانی داری. و انا استحی، الله اکبر، من از خدا حیا میکنم که بخوام لباس بهتر رو من بردارم و تو جوان لباس ارزونتر رو برده. یه داستانه می یادتون باشه، وقتی تو برنامه گفتیم، اینم خیلی 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 آموزنده است، خیلی سریع دوباره اشاره، تو منابع دست اول ما هست، تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه، جوانی آمد خدمت امیر مؤمنین، اینو میگم باز برای دومین بار، خواهش میکنم پدرها مادرها این بحثو پیگیری کنن، اگه پدری مادری از دستش رفت، حالا ما نه که کلام اهل بیت الله ما قابل نیستیم، بگن آقا تکرارشو فردا صبح ساعت 8 صبح ببینن، شب صدا رو از رادیو معارف اگه نشینن بشنون، تکرار برنامه هست. من خیلی دغدغه میدونم، خانواده ها دغدغه دارن، ببینید اهل بیت چه برخوردی میکردن. پسر شما، دختر، الان مشکل ما اینه که بسیاری از خانواده ها با بچه هاشون نمیتونن کنار بیان.
اصلا یکی از دغدغه های مهم پدر و مادر همینه، میگن بچه همون دست اون در
رفته، بله دست رفته، دست رفته. ببینید امیرمون چه کرده، سلام الله علیه، بابا اینقدر بسه نخورید، حرص جوش نخورید، خیلی عذر میخوام، بالاخره ما هم پدریم، لج بازی نکنید، سرزنش مکرر نکنید، مدارا کنید، حوصله داشته باشید، حال چون روز جوانه داریم از این طرف، بله بحثم داریم برای جوان و بچه، حالا امروز روز جوانه داریم، راجب جوان ها سفارش جوان ها رو میکنیم،
امروز یک هیچ به نفع جوان،
به نفع جوان، 100 هیچ به نفع جوان، 1000 هیچ. در منابع دست اول عرض کردم مثل تهذیب شیخ طوسی هست، اینو گفتیم تازگی که یه جوانی رو خودش اومد خدمت امیر مؤمنان سلام، گفت آقا من دزدی کردم، خودم اعتراف میکنم دزدی کردم، اعتراف حضرت نگاهی کرد، خب ما بودیم چی میگفتیم، آقا این خودش زود زود ببریدش. حضرت فرمود که انی اراک شاب، من اولا که جوانی لا بس، ثانیا لا بس به هیئت، تیپت هم میخوره که مثلا اهل این برنامه ها نباش، حالا شیطون بازیش داده یه دفعه یه کار خطایی کرده. فرمود هل تقرأ شیئا من القرآن، قرآن بلدی؟ گو بله آقا سوره بقره رو بلدم. فرمود وهبت یدک لسوره البقره، برو گذشتم، قرآن بلدی برو. تکرار میکنم داستانو، ببینید در احکام حدود شرعی گفتنه، وقتی کسی خودش اعتراف بکنه امام حاکم شرع اختیار داره، میتونه بگذره، میتونه خودش اومده اعتراف کرد، نه اینکه حد الهی برش، حتما اون مال سرقتی هم فرمودن پرداخت بکنه، اینکه حتما اون میچارم از بین بره. 3 جمله، 1 فرمود اراک شاب، بابا جوان نگذارید پرونده براش ثبت بشه، چقدر ما تقاضا کردیم، خواهش کردیم، تو رو خدا اینقدر گیر ندید، حالا یه جوانی اشتباه کرد، اصرار که نه این باید پاش به نام نمیدونم نیرو انتظامی برسه، به دادگاه برسه، پرونده ثبت، یه عمر دیگه هر کجا بخواد بره
سوء پیشی نشه،
سوء پیشی نشه، هیچ کجا دیگه راش نمیده. یک فرمود اولا جوانی، تیپت هم که تیپ خوبیه، مثلا علی این برنامه، قرآن هم بلدی، یه تیپ مذهبی، قرآن هم که بلدی، برو من بخشیدم دست تو و هب تو یده که به سوره البقره. اینجوری باشیم پدر مادر، تو رو خدا اینقدر اصرار نداشته باشید، جوونه از راه اومد وایسه واسه من دهن تو بو کنم ببینم، بابا آخه اهل بیت اینجوری میگن، البته نمیخوام بگم غفلت کنیم از خطای جوان،
بی‌تفاوتی
نه، ولی اینکه اصرار، اگه خودش هم میگه من کاری نکردم، شما اصرار داشته باشید یه جرمی براش ثابت کنید. در یه جمله اگر بخوام بگم، پیام بحثمون تو اینجا همون کلام امام سجاد علیه السلام، محبت کنید، گذشت داشته باشید، مدارا داشته باشید، عیوبشون رو بپوشونید، لجبازی باشون نکنید، تکرار نکنید، سرزنش رو ادامه ندید. باور کنید آقا، من امروز نگاه میکردم تو این پیام هایی که تو برنامه گاهی جوان ها به برنامه های ما دادن، خیلی تکان دهنده است. من یه چند تاشو یادداشت کردم، پدرها مادر، این بچه پیام های بچه های شماست. همین امروز هم باز خواهش میکنم جوان های درد دل دارن بنویسن، باز دوباره ما هفته دیگه شاید بخونیم. ببین جوان ها نمیگن، ما بارها عرض کردیم، بعضی وقتا جوان ها ما، فرزندان ما کتومن، کتمان میکنن، اون روزی که سفره دلشون باز میشه ایناست که بر ما پیام دادن. یه جوانی نوشته تو رو خدا به پدر مادرها بگید همه چیز در پول نیست، ما بچه‌ها به محبت نیاز داریم، به این که بفهمیم کسانی هستن که ما رو دوست دارن. هر وقت به مادرم میگم چرا برای ما وقت کم میگذاری، میگه این پولهایی که خرج شهری دانشگاهت میکنی از کجاست؟
ای بابا.
دو، باز دیدم پیام دختر خانمی نمیشه، من دختر 19 سالم، تا به حال یک بار پدرم به تعریف من لب باز نکرده، یک بار به سلیقه ام، به نظرم، به حرفم احترام نگذاشته. در هر جمعی که نظرم رو گفتم گفته تو ساکت باش. باز پیام دیگری، در نوجوانی و جوانی پدرم همیشه میگفت تو آخر چیزی نمیشی، رخشور فامیل میشی. با اینکه درس خوان بودم و لیسانسم رو از دانشگاه دولتی گرفتم. پیام دیگری، مادرم با من قهر کرده، من پسری 12 ساله هم، اگر اشتباهی از من سر بزند مادرم با گفتگو حل نمی کند، با فحش و نفرین حل می کند. من مادرم را بسیار دوست دارم، می دانم او هم مرا دوست دارد، ولی نمی تواند با محبت و صحبت ابراز کند. باز پیام دیگری، بینی و بین الله، این پیام ها رو من یک کلمه اضافه نکردم. پدر مادر را بدونن بچه های ما درد دلاشون چیه، نمیگن، بسیاری نمیگن. پیام دیگری، اگر ناپدری و نامادری داشتم خوشبختر بودم، برای فرار از این خانه مجبور شدم با کسی ازدواج کنم که هیچ علاقه ای به او نداشت و 15 سال از من بزرگتر است.
سخت
رابطه تلخه. من با پدرم جز سلام و نهار چی داریم بیشتر نبود، نه محبتی، نه صحبتی، نه مشورتی.
یه پیام حواسمون نیست که این رفتارها کجای زندگی و شخصیت بچه‌ها رو خراب میکنه.
پیام دیگری، چون فرزند آخر خانواده هم در خانه تنها هستم، مادرم مدام میگوید اگر تو نبودی چه میکردم، آزاد بودم، به سفر میرفتم، به هر کجا که میخواستم میرفتم، اسیر خانه شدم، احساس اضافی بودن میکنم. باز پیام دیگر، پسرها که فقط ماه به ماه سری به پدر و مادر میزنن سرورن، اونها فقط زمانی که پول لازم دارن می، اما دخترها که همیشه محبت میکنن و در وقت بیماری پدر و مادر را همراهی میکنن مورد بیمهری هستن. پدر و مادر تخم نفاق و دشمنی بین ما کاشتی. یه پیامی دیدم یکمی مفصلتره، اینجا من آوردم، ازایی با اینکه یکمی مفصله ولی به نظرم خیلی پیام توش هست. من دختری 22 ساله هستم، خواهش میکنم عزیزان ببینن، عرض کردم گاهی پدر و مادرها نمیدونن بچه ها حرف دلشون چیه، کتمان کردن. من با اجازتون عرض کنم، یکم طولانیه ولی میخونم. دختر 22 ساله هستم، مشکل اساسی من در تمام دوره زندگیم رابطه با مادرم بوده. مادرم به هیچ وجه احساسات خودش رو ابراز نمی کند. ابراز احساسات کردن در خانواده ما امر بیهوده شمارده می شود و نشانه ضعف است. برعکس، من فرد بسیار بسیار احساساتی هستم. متاسفانه دیدید گاهی بچه ها خیلی احساساتی هن، دوست دارن دیده بشن، آقا تولدش که یه جشن تولد براش بگیرن، نه به هر بهانه ای، حالا اینا به یه تبریک ها، به یه توجه، به یه بوسیدن مادر بچهشو بغل بکنه.
بله، بله.
نقطه مقابل مادرها خیلی سردن، مادرها که هیچ احساسات ندارن، دخترها و پسرها که خیلی احساساتی هن. پدر مادر، شما حتی اگر نداری باید تظاهر بکنی. امیر مؤمنان فرم ان لم تکن حلیما فتحلم، تظاهر بکن که من احساساتو دارم. برعکس، من فرد بسیار احساساتی هستم. همین موضوع مشکلات عاطفی و روحی بسیار زیادی را در تمام دوران زندگیم خصوصا از نوجوانی برایم ایجاد کرد. مادرم زحمت زیادی برای من کشید. من میدونم شما مادر رو الان پیام بدید، من هر چی میخواید بگید، من خبر دارم، میخواید الان این خودش داره میگه جلو جلو. مادرم زحمت زیادی برای من کشید، اما کوچکترین احساسی را ابراز نمیکند. هیچ کلمه محبت آمیز، هیچ رفتار عاطفی را از او به یاد ندارم. در عوض برای کوچکترین اتفاق به شدت به سرزنش من میپردازد. مادرم دائما از رفتار اطرافیانش ایرادهای فراوانی میگیرد. خیلی اوقات حتی کارهایی که انجام میدهم و باعث سرزنش من میشود کارهای غلطی نیست، ولی او مرا سرزنش میکند. هر کاری که با آنها علاقه دارم و مادرم را نمیپسندد مورد سرزنش قرار میدهد. در کوچکترین اشتباه یا اختلاف نظری با هر کدام از اعضای خانواده اوقات تلخی میکن. مادر حوصله کن، محبت کن. ما درک نمی کنیم، واقعا درک نمی کنیم. به هر حال میدونی که فاصله شده دیگه. پدر مادر گاهی 30 سال گذشته، شما مادر شما جوانی 30 سال پیشی، 40 سال پیشی.
شرایط و زمان کلا تغییر کرده.
امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود انتم مخلوقون لزمان دون زمانهم. آقا امیر مؤمنان 1400 سال پیش ریزترین مسائل روانشناسی رو بیان کردن. پدر مادر شما 40 سال پیشی، اون روز این حرفا خبری نبوده برای شما، راست هم میگی، ولی امروز اشکالی نداره که شما به احساساتش احترام بگذارید. مادرم هیچ وقت مرا تشویق نمی کند، هیچ وقت احساس نمی کنم از من راضی است یا مرا قبول دارد. این رفتارها مشکلات زیادی، خیلی مفصله این نامه‌ای که نوشته. من اجازه بدید باز از رسول خدا بگم. ببینید الان گاهی میگن آقا بچه‌هامون نمیدونم، فرض کنید شما نمیگید آقا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این چه نماز به کمرش بزنه، نهیدی به بچه‌ها به کمرش بزنه، این نماز که بخونه ولی فلان فسق و فجورم داره. عین این داستان رو از رسول خدا سوال کردن، به حضرت گفتن آقا یه جوانی از انصار نماز میخونه ولی کارهای بدی هم میکنه. حضرت فرمود کارش نداشته باشید، ان صلاته تنها و یوما، یه روزی نماز او رو از کار دیگه باز میده، یعنی یه روز نماز به دادش میرسه. اگه یه خوبی داره خوبیشو بگو. من بارها این مثال رو زدم، اگه لازم نبود یعنی به جان خودم هر هفته هم بگم. جا گفتم به پدر مادر ببینید این سیره پیامبره، تو رو خدا 2 دقیقه بیشتر اناد کنید. سیره رسول خدا این بود، عبدالله ابن مسعود میگه پیامبر میخواستن یه جمله به ما بگن اتقوا الله، 10 تا دعا کردن بعد یه کلمه نصیحت کردن. این روایت اینه، فرمودن سلمکم الله، رفعکم الله، هداکم الله، قبلکم الله، ایدکم الله، 10 تا دعا
که زمینه رو آماده کنن.
یه جمله فرمودن اتقوا الله. پدر مادر از پیامبر یاد بگیریم، اول بیاییم نصیحت، اول خوبیاشو میخوای دخترت الان مثلا پسر نماز نمیکنه، حالا هرچی میخوای یه جمله بگی، اول بگو دخترم تو که اخلاقت خوبه، تو که رفتارت خوبه، تو که امتحاناتت خوب دادی، تو که تو مدرسه خوب بودی، اومدم مدرسه مدیر به افتخار میکنه، معلم به افتخار میکنن، دانش آموز همه از رتبستگان همه، 10 تا ویژگی بگو، بگو حالا نمازتم اینم بخون که دیگه زیباییت کامل.
کلن ها شاید به این لفظ هم نباشه، اگر محبت سیره همیشگی بله. باشه اینا خودش میاد،
میاد. ولی بله. حالا اگر حالا ببین آخه این مرد چی گفتم، ما این کار که انجام نمیدیم هیچ، اون نقطه عکسه، درست عکس سیره پیام چیزی بله. مثلا مثال بزنم، تو رو خدا الان پدر مادر رو اگه واقعا هر کدوم هست، اگه اولی بودن خوش باحالشون، اگه دومی ان اسلام، حالا نقطه مقابل مادر میخواد با دخترش حرف بزنه، به جای اینکه رسول خدا 10 تا تعریف میکرد 10 تا دعا میکرد، این اول 10 تا انتقاد میکنه. میگه دخترم آخه من دارم به چی خوش بشی، به اخلاقت، خیلی عظمه، خاک بر سرت با این اخلاق، خاک بر سرت با این درس خوندنت، خاک بر سرت که اومدم مدرسه همه از
همینایی که نوشتن و شما خوندین دیگه،
10 تا خاک بر سر. میگه میگه اقلا نمازتو به کمرت بزن. خب این دختره نمیگه من که 10 تا خاک بر سر دارم، خب میگه کم بذار کنارش. بابا رسول خدا اینجور نبود، یه جمله میخواد بفرماد اتقوا الله، 10 مرتبه دعا میکرده. این یک مطلب. دومی که به عجله میخوام بگم، تو رو خدا جوانا رو دریابیم. آقا نگاه دین اینه، پیامبر خدا بارها فرمودن علیکم بالاحداث، احداث این نسل نو، نسل جوان، انهم اسرعوا الی کل خیرن، تو هر خیر و ما بهتر میشناسیم پیامبر، فرمود تو هر خیر و خوبی جوانا مقدم. امام صادق این داستان رو نهایت کنید، امام صادق علیه السلام کسی رو فرستادن بصره، ابو جعفر برگشت، آقا من چه برگ با آقا استقبال نکردم. فرمود سراغ کی رفتی؟ گفت کت خداها پیر من. فرمود اونا چه کار داری؟ برو سراغ جوانا برگرد، نسل نو، علیک بالاحداث. آج خانم، آقای محترم، رسول خدا فرمود ان الله بعثنی، خدا وقتی منو به رسالت مبعوث کرد، حالفنی خالفنی، یه نقطه فرق داره، حالفنی خالفنی، یه عده با من حلیف هم قسم شدن، یه عده با من مخالفت کردن. کیا با من هم قسم شدن؟ جوونا. کیا با من مخالفت کردن؟ سالخورده ها، غالب اصحاب پیامبر، اصحاب امیر مؤمنان، اصحاب امام زمان، اصحاب سید الشهدا، ببین داده بودا جوونا هستن، زودتر میان دنبال کار خیر. خیلی جالبه در گزارشی که وقتی میخواستن خود دشمنان رسول خدا میخواستن برن بگن، رفتن قصه معروفه، جعفر ابن ابی طالب رفت پیش پادشاه حبشه نجاشی، از اون طرف امرؤاس اومد. امرؤاس گفت بابا اینا رو به ما تحویل، افسد شبابنا، پیامبر اومده جوانای ما رو فاسد کرده. یعنی جوانا زودتر از همه جذب میشدن. آقا به خدا جوان، حالا ما موقع اینو من بگم و یه واقعیتی بپذیر رو نپذیر، جوان الان یه گلایه هایی داره، بی عدالتی میبینه، میبینه مثلا سالهاست شغلی نداره، نمیدونم کاری نداره، درس خونده درسش به درد نمیخوره، این همه زحمت،
اینا همه میشه دغدغه های ذهنی او
هست دیگه. رانت میبینه تو جامعه، میبینه نوبتش دیگران پایمال کردن، بالاخره بی عدالتی رو میبینه، کجا میخواد انتقام بگیره؟ متاسفانه انتقامش داره نماز خوندنش در میاره. حالا اشتباه میکنه ولی جوان ذاتش خوبه. رسول خدا فرمود اسرع الی کل خیره. یه داستان بگم خیلی جالبه، حتما بینندگان عزیز نشیندن، خواهش میکنم بشنم، خیلی جالب. در منابع دست اول ما هست، ارشاد شیخ مفید هست، منابع دیگه هست، کسیست به نام جندب ابن زهیر از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه.
سلام الله.
میگه من در جنگ صفین، در جنگ جمل، در رکاب امیر مؤمنان بودم و میجنگیدم. نوبت جنگ نهروان شد، نهروان، خوارج نهروان. وقتی رفتم اونجا دیدم ای بابا، این دشمنانی که در برابر ما هستن، لهم دویون که دوی نخل فیهم اصحاب و دسته، دیدم ای بابا شب چه شب زنده داری، چه نالهی، چه زمزمهی، چه قرآنی، پیشانی ها پینه بسته. شک کردم حالا ما در جمل جنگیدیم، در صفین، چی تو با اینا به جنگم با این تلاوت قرآنش؟ گفت رفتم یه کناری از لشکر جدا شدم، نیزمو به زمین فرو کردم و زره هم و کلا خودم اونجا آویزون کردم و گفتم بشینم اینجا، گفتم خدای، دعا کردم، گفتم خدایا اگر جنگ با اینا رضایت تو درش هست، یه علامتی، یه نشانهی به من بده، من بفهمم. با اینکه در رکاب امیر مؤمنان بوده، در صفین بوده، در جمل بوده، ولی میگه شک کردم. میگه همونطور که نشسته بودم یه مرتبه امیر مؤمنان سلام الله علیه اومد پیش من. حالا داستان نکات فراوانی داره، مجال نیست. یه نکتهش اینه، ببینید اهل بیت دنبال عفو، با اینکه حرفی نزده بود، امیر مؤمنان نیت خوانی کرده.
حالا آخر ذهنش چی میگذره؟
چی میگذره؟ حضرت اومد سراغش که نجاتش بده، یه نشانه بهش بده، دستشو بگیره. حضرت آمدن شروع کردن به نماز خوندن و یه مرتبه یه کسی از لشکریان امیر مؤمنان آمد گفت آقا چه نشستید؟ نهروانی ها از نهر عبور کردن. حضرت فرمود نه، عبور نکرد. نفر دوم آمد گفت خب خدا عبور کردن، دارن نزدیک میشن. حضرت فرمود عبور نکردن. من میدونم، پیامبر فرموده اونا از اون نهر، جای درگیری ما با اونها اون طرف نهر. میگه من گفتم خودش یه نشانه. دو نفر اومدن قسم میخورن که لشکر از نهر عبور کردن. حضرت به قاطعیت یه نشونه آقا راست میگه.
بله.
فرمود بعد رو کرد به من، اینکه آقا شکی در دلش بود، فرمود به شما بگم جنگ ما با اینا اون طرف نهره و ما یه جمعی کسی رو میفرستیم برای نصیحت اونها، برای دعوتشون، ولی او رو با تیر تیربارانش میکنه. گفتم اینم دو تا نشانه، ببینم این غیبی که داره امیر مؤمنان سلام الله علیه خبر میده درست یا نه. رو افتادیم اومدیم مقابل لشکر نهروانی ها، شاهدم این جمله است، بحث جوان. حضرت فرمود که من یه خود یه قرآن دست گرفتم، فرمود کی این قرآن رو میبره بره پیش این نهروانی ها، اینا رو به قرآن دعوت کنه، به سنت پیامبر دعوت کنه، ولی بهتون بگم هر که بره قطعا به شهادت میرسه ولی بهشتی. خب آقا شما که میدونی که شهید میکنن، چرا یه نفر میفرست؟ اون جوابش خیلی روشنه، اتمام حجت. میدونید نهروانی ها 12,000 نفر بودن، با همین اتمام حجت ها 8,000 نفرشون برگشتن. ارزش نداره یه نفر بره اونم شهادت، 8,000 نفر برگشتن با سخنرانی های ابن عباس دیگران. فرمود کیه میره این قرآن رو ببره برین اینا رو دعوت کنه، ولی هر که بره شهید میشه. یه جوان بلند شد، روایت اینه، حضرت وقتی نگاه کرد دید جوانه، فرمود تو برگرد، نمیخوام به تو بدیم، برگرد. دوباره فرمود کی میره؟ جوانه بلند. حضرت فرمودن که برو، ولی بهت بگم به شهادت میرسی. رفت مقابل لشکر، قرآن رو برد، مردم رو دعوت کنه که قرآن و سنت پیامبر عبارت اینه. چنان او رو هدف تیر قرار دادن دیگه جایی نبود در صورتش، در بدنش، به شهادت رسید. میگه گفتم این دوتا نشانه. امیر مؤمنان سلام الله علیه اومد به من فرمود، زدن از پشت سر به من، فرمود اتبین لک الامر، از قلب و فرمودن حالا روشن شد. چقدر جالبه که خود امام دنباله فرمودن قلب. ببینید یعنی در لشکر امیر مؤمنان، این که میگم جوان دنبال خیره، در لشکر امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی حضرت فریاد میزنه کی کمک میکنه و قطعا به شهادت میرسه؟ یه جوان بلند میشه
تو همین دوران جنگ و دفاع مقدس. بله. خودمون قالبش
من یه وقتی آقای شریعتی خدا میدونه، یعنی منم توجه نداشتم، شاید نمیدونم انشالله مردم توجه داشته باشن، مسئولین ما توجه داشته باشن، تو همین گلزار شهدای قم دقت نکرده بودم، رفتم یه وقتی سنگ مزار شهدا رو خوندم، آقا بسم الله برید ببینید
که چند سالشونه.
خدا شاهد شر از زندگی خودم شرمنده شد. غالبا 14 سال، 15 سال، 17 سال،
18 سال،
20 سال، یعنی از 25 بالا نداره، 23 بالا نداره. بیمو مدیون چه شهدایی هستی؟ غالب الان گلزار شهدا آقایین هر هفته برم به من که قمو نگاه کردم.
جوونیشونو دادن.
14، 15، 16، 17، 18 تا 22، 23. اینا غالبا اینا رفتن. بنابراین یقین داشته باشیم اسرع الی کل خیر، یعنی دیگه بهانه نکنیم گیر بهشون. حالا من نمونه‌های تاریخی دیگه مجال نیست عرض بکنم، کسانی که در زمان پیامبر جوان‌هایی که به شهادت رسیدن. یه نکته دیگری که به عجله بگم، خواهش میکنم پدر مادرها،
امروز حرفای حاج آقا خیلی زیاده،
انشالله بناشو به ما یه مقداری فرصت بدن. آره فرصت. ببینید الان پدر مادرها میگن آقا چی کار بکنیم، اوضاع بده. منم میدونم اوضاع بده. اول اینکه از کارهایی که خیلی مهم هست، اگه میخواهید دلسوز فرزندانمون هستیم که همه دلسوزن، خب بحث ازدواج ما قبلا مطرح کردیم جناب آشدی، تمام حرفایی که بزنیم آقا توصیه‌های اخلاقی اینا همه حرف، یعنی اینا 2% 5% کاره، 90% کاره که ما بتونیم امر ازدواج جوانامون رو درست بکنیم،
شغلشون رو درست کنیم،
شغلشون درست بشه، مسکنشون درست بشه، اشتغالشون. ها با این اوضاع من یه آماریو میدیدم خیلی تکون خوردم، بذارید بخونم خانواده هم تکون، ما بلان شرچی قصه هست که مال ما باشه که اینا هم شریک باشه. من یه آماریو اونی که از این آقایین که بررسی کرده بود گفته بود که چه خیلی آمار عجیبیه، نوشته اول انقلاب، قبل از انقلاب، اوائل انقلاب، 40 سال پیش، 4-5 سال پیش میانگین ازدواج پدر مادر، گوش کنید، میانگین ازدواج جوان ها 15 سالگی بود. میانگینش میانگین ازدواج جوان ها 15. بلوغ جنسی کی بوده؟ تو همین 15 سالگی. این مال بفرمایید 40 سال پیش، 45 سال پیش، حالا بحث نداریم، قبل انقلاب، اوایل انقلاب. امروز چی؟ پس میانگین ازدواج در 15 سالگی بوده، بلوغ جنسی هم تو همین حدود بوده. امروز میانگین بلوغ جنسی چقدره؟ 12 ساله، 13 ساله. ازدواج چقدر میانگینش؟ در دخترها 25 سال، در پسرها 28. یعنی ما 40 سال پیش، 50 سال پیش سن ازدواج بچه هامون نباید بترسیم؟
بله.
با بلوغ جنسیشون یکی بوده. میانگین ازدواج 15 سالگی، میانگین بلوغ جنسی هم 15 سالگی. الان خب بدونه دیگه، نیاز به توضیح نداره، تو این فضاهای مجازی و تو این ماهواره ها و تو این چیزایی که امروز، امروز میانگین بلوغ جنسی 12، تازه آقا به نظرم میکنم خوشبینانه گفته 12 ساله، اما ازدواج چی؟ 2 برابر اینه در دخترها 25 ساله، در پسرها 28 سالگی میانگینش. باز یه چیزی دیگه که خیلی به نظرم نگران کننده است و ما نمیشه با شعار حلش بکنیم، در گذشته مثلا 50 سال قبل انقلاب بگی، 40 سال، 50 سال، محرک جنسی بچه ها نداشتیم چیزی. به قول یه آقای حرف قشنگی میزد، میگو بچه ها مادرشون هم بدون روسری نمیدیدن. در گذشته چیز مادر خواهرشون رو نمیدونم لباس کذایی نمیدیدن، محرکات جنسی تقریبا صفر بوده.
حالا رسانه ها رو هم اضافه کنیم،
امروز 10 برابر، نه این آماری، امروز 1000 برابره. پدر مادر شعار نیست، امروز تحریک کننده ها محرکات جنسی شده 100 برابر، وقت سن ازدواج ما 2 برابره سن بلوغ جنسی. این وقت چه انتظاری داری؟ من میخوام وقت نگن آقا شما دارید، نه خبر داریم، به نظر ما هیچ راهی هم، بقیهش همه شعاره. اگر جامعه ما مفصل قبلا گفتیم، اگه اینا رو درست کردیم، اگه بحث ازدواج، بحث اشتغال، بحث مسکن جوانو، الان بینندگان از پیام بدن ما خبر داریم، واقعا جوانه میگه من اشتغالم به چه شکلی، خب شما آمار رو ببینید، میگه مسکنم به چه شکلی، ها کجا مسکن با این وضعی که الان هست. ما خدا میدونه قصدمون سیاه نمایی نیست، نه دولت خدمات خیلی هم انجام داده، دیام هفته چقدر انتقاد کردن آقا شما چرا انتقاد میکنی، ما قصد سیاه نمایی نداریم، خوبیارم میگیم، یا حسن الحسن خوبی هم جای خوب، اما بسم الله الان یه جوان بخواد ازدواج بکن، بحث مسکنش هست، بحث اشتغالش هست، بحث نمیدونم،
بله خیلی چیزا باید دست
به دست. تازگی ما یه جمله گفتیم، هر کی میخواد عقد بخونه ما میخونیم، حالا دیگه خدا میدونه، خیلی هم توفیق داریم، بازم میگیم عقد خونه. یه جوونی اومد تازگی گفتم مهریه، گفت 70 سکه. گفتم 70 سکه میدونی میشه بالای 3 میلیارد. 7 امروز 14 تا سکه هم همینه، 15 تا سکه هم، 20 سکه هم همینه. حالا چی میخوایم حل بکنیم؟
3 میلیارد هم البته نمیشه.
چرا؟
2 میلیارد.
2 میلیارد. حالا ببینیم خبر امروز داریم. امروز خبر داریم. عرض کنم خدمت شما که من یه جمله دیگه میخوام اضافه کنم. ببینید ما گیر خیلی میدیم به جوان. ببینید من قبول دارم بالاخره در تیپشون، در لباس پوشیدنش، اما جوانی هم یه دورانی خودش. من نمیگم تیپای نمیدونم خیلی عجق و عجقی که حالا بعضیا نگاه میکنیم، فقط نه خودت، آقا خودت جوان دوست داری آقا این تیپ واقعا یه تیپ لباسی که حالا لباس خیلی چیزی، یه مدل. یه داستان دیدم در حالات امام صادق علیه السلام، خیلی برام جالب بود. در حالات امام صادق علیه السلام حضرت وقتی یه لباس عبارت این اسفورن، یعنی رنگ سرخ تقریبا، حالا سرخ مایل به زرد، من خواستم بگم سرخ شرابی، کسی که اینجوری نگو ولی ترجمهش اینه، امام باقر علیه السلام این لباس رو پوشیده بوده. به یکی از اصحابشون فرمود نظر چیه راجع به این لباس من؟ گوه آقا دست شما درد نکنه، ما نوجوان ها جوان ها این لباس ها رو بپوشن ایراد میگیریم، شما امام ما هست، این چی هست؟ فرمود آخه من تازه دامادم، چه اشکال داره؟ بابا امام جوانه، تازه دامادم، چه مانعی داره؟ عرض کردم نمیخوام الان دوباره بگید آقا لباس ها، نه این لباس اداهایی که از غربیا در میاریم تو مدل آرایش، تو مدل اینا نه، ولی اینقدر سختگیری نکنیم. و نکته آخری که نمیدونم چقدر دیگه وقت، اینو من بگم
دو سه دقیقه،
این خیلی مهمه، اگه از قرآنم از این خودشون بخونن اینو یکم مهلت،
اینو من
بگم. ببینید من بارها عرض کردم، روز جوان بازم میگم، پدرها مادرها تو رو خدا هی میگه آقا بچه‌م نماز نمیخونه، من چه کار کنم نماز نمیخونه؟ آقا نماز خیلی مهمه، ما 100 جلسه راجع به اهمیت نماز صحبت کنیم کمه. جوانو عزیزان، علی اکبر سلام الله علیه که امروز گرامی داشته ولادتشونه، صبح روز عاشورا در تاریخ از امام حسین به علی اکبر فرمود تو برا من اذان بگو، نگذشن مؤذنشون اذان بگه، صبح عاشورا علی اکبر سلام الله علیه اذان گفت. ولی پدر مادر خواهش میکنم بچه نماز، ناراحت نباش، قصه نخور، این قصه تو برخورد تو اثر میگذاره. من دیدم بعضی پدر مادرم آقا بی نماز سر سفره ما ننشین. خب بر چیه ماه رجب؟
حالا بیا درستش کن.
آقا یه ماه رجب چی دعا خوندید؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم
یسأله.
و چرا خوندی؟ یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. ای خدا الان 3 میلیارد خلق عالم، این که آمارم درسته دیگه، الان عذر میخوام 7 میلیارد الان میگن خلق عالم 7 میلیارد، این 7 میلیارد چند تاش نماز میخونه؟ همشون سر سفره خدا نشستن، چند تا نماز خونده تو این 7 میلیارد؟ اینقدر سخت، اگر من نمیگم ببین اگه بخوان جوانای ما
یعنی
نماز،
یعنی جزء دغدغه های ما باشه، ولی با برنامه‌ریزی و با
برنامه
محبت.
چیه برنامه‌اش؟ محبت. یعنی اگه بنا باشه جوانای ما نماز خون بشن با محبت، من
با دعوا و تشر و
یه وقت نگفتم به شما میشه. یه کسی گفت آقا بچه‌ها چه قصه هرس جوش می‌خوره، چه نمازی رو نمی‌خونن؟ گفتم میگن نماز صبح. گفت کاری نداره که نماز صبح نمی‌خونن، راه حلش یه کمربند، یه پارچه
پارچه آب یخ،
یه پار زمستون باشه یخ تابستون باشه. عزیز من وقت این بچه نماز خون میشه، برید رساله ها رو ببینید، اولا بچه‌های ما غالبا اهل نمازن، حالا موبایلشو کوک کرده خواب مونده، این قهرس جوش نخون، نرو بالا سرش. من که خواب موندم که شما تکلیف نداری که، من میخواستم بیدارشم خواب موندم، برای چی میری بالا سرش؟ آقا من امشب میام مهمونی خونه آقای شریعتی، البته نمیام میخوام برم
خونه رو
چه شما میدونید قم جلسه دارم، حالا یا اومدم به شما هیچی نگم، شما بر نماز وظیفه دارید منو بیدار کنید؟
نه
آقا من خودم موبایل دارم، ساعت دارم، کوک میکنم، حالا اصلا گیرم که این ساعتم کوک نمیکنه، موبایلم کوک نمیکنه، من سوال میکنم، بپرسید از مراجع تو هفته دیگه به من خبر بدید، میگید ایشون اشتباه گفت. گفتن اگه برخورد تون باعث تنفر فرزند ما از نماز بشه این کار جایزه؟
نه
من متنفرش کنم از اینکه بدتره. خلاصه حرف من اینه تو مسائل دی، اگر راهی امام سم، حرف من نه، امام سجاد فرمود رحمت داشته باشید، محبت داشته باشید، مدارا داشته باشید، گذشته از خطاها داشته باشید، دلسوز باشید، لجبازی باشون نکنید، لجشون در نیارید، سر به سرشون نکنید. بابا انتم مخلوقون، پدر مادر ناراحت نشو، امیر مؤمنان فرمود تو مال 40 سال پیشی، تو جوانی 40 سال پیش با امروز فرق داره. نمیخوام بگم اینا آزاد از هر جهت، اما حرفم نیست که هرس و جوش نخوریم تو بحث نماز.
امروز ولی شما خیلی هرس و جوش خوردین.
خب چیکار، من هرس و جوش می‌خورم چون پدر مادرها دیگه هرس و جوش نخورن.
ما وقتمون هم تموم شد، جا باید خداحافظی بکنیم.
یه آیه بخونم و عرضم تمام. بفهمید. سوره مبارکه تها آیه 132 و امر اهلک بالصلاه و صبر. و صبر یعنی چی؟ و امر اهلک، به بچه‌هات بگو نمازو. آیه قرآن.
و
صبر علیها. یا صبر یعنی چی؟ میشه کی باباش؟ حوصله داشته باش. خواهش میکنم پدر مادر ها، هر نقدی ایرادی به برنامه دارید پیامک بزنید. تمام پیامک ها رو 10,000 تا باشید من میخونم انشالله.
خدا انشالله حفظتون بکنه. آه خیلی ممنون، متشکرم. امروز بر شما و دوستانمون مبارک باشه. آیات رو بشنویم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل